بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس خارج فقه، استاد شبیری، چهارشنبه 10 اسفند 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر نافر و مبین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
اللهم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد زکات دین و قرض هست. در مورد زکات دین چند تا بحث هست. یکی اینکه آیا دین زکاتش بر مقرض هست یا بر مستقرض. یک، خب از جهت روایات تقریبا روشن هست که زکات دین بر مستقرضه. حالا ممکنه بعضی روایات توهم معارضه بشه که اونا رو خب باید بحث کنیم. مرحله دوم، حالا که بر مستقرض، بر مقرض زکات نیست، آیا همیشه زکات نیست؟ یا اگر مقرض بتواند به راحتی قرضش رو تحصیل کنه، زکات به گردنش هست؟ یا اگر هدفش از قرض دادن فرار از زکات باشه، برای زکات هست؟ این هم دو نکته. و نکته سوم این که یه تعبیری تو کلمات فقه الرضا و مقنع هست که از بعضی روایات هم این مطلب استفاده میشه. میگه اینی که بر مقرض زکات نیست در جای یک استثنای دیگه ای داره. اون استثناء اینه که اگر مقرض مالش رو قرض داده و که باش تجارت کنه، باش تجارت کنه، این مثلا زکات برش نیست. حالا تعبیر این مراد چی است و امثال این ها دلیل داره یا نداره، اونا رو هم بعد عرض میکنه. حالا روایت هایی که در مورد مال دین هست رو بخونیم، این نکات چندگانه‌ای که عرض کردم رو در موردش صحبت کنیم. قبل از اون من این نکته‌ای رو عرض کنم، اون اینه که ما در مال غائب روایات متعدد داریم که میگه مال غائب زکات نداره. مرحوم شیخ مفید در مورد مال غایب که زکات نداره قیدی میزنه، میگه مال غایب در صورتی زکات نداره که انسان تمکن از تصرف نسبت به او نداشته باشه، و الا اگر تمکن تصرف داشته باشه اون، عرض کنم خدمت شما، زکات داره. این بحث این که دین رو اگر من بتوانم تحصیل کنم، ممکنه این بحث با بحث شرطیت تمکن از تصرف، عدم تمکن از تصرف در عدم ثبوت زکات در مال غائب مرتبط باشه. این رو مد نظرتون باشه، چون بعضی روایات هست که ممکنه از اون روایات این مطلب استفاده بشه که مال غائب از این جهت که تمکن از تصرف درش نیست زکات واجب نیست، و دین هم از همین باب بدونیم، یعنی بحث دین رو هم بگیم این که دین زکات بگرد نیست چون قدرت بر تصرف در اون نیست، ولی اگر قدرت بر تصرف، ولو به این که دین رو تحصیل کنه، اگر قدرت به آسانی بتونه دین رو تحصیل کنه، اینا رو به هم دیگه ممکنه مرتبط بدانیم. خب یه مقداری به اصطلاح عنوان‌های کلی که باید مد نظر باشه. من حالا ابتدا عبارت فقه الرضا و عبارت مغنه فدوق رو میخونم و بعد روایات رو میخونم. صفحه 225 تو این زکات دین فقه الرضا یه جایی داره اذا کان لک، حالا من خود فقه رضا رو مراجعه نکردم، از جامع الاحادیث عبارت رو میخونم. اذا کان لک علی رجل مال فلا زکات علیک فی حتی یقضیه و یحول علیه الهول فی یدک الا ان تأخذ علیه منفعت فی التجاره فَإِنْ كَانَ كَذَالِكَ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ. یک این که در بر مقرض زکات نیست، یه همچی استثنایی تو فقه الرضا هست. در فقه الرضا تو اون بحث مال غائب هم یک عبارتی هست که این دوتا عبارت ممکنه به یک جا برگرده و یک نکته ای رو بخواد بگه. میگه و امکان فقه الرضا، این عبارت فقه الرضا قبلی رو که خوندم تو جامع الاحادیث جلد 9 صفحه 228 رقم 13018 عبارتی از فقه الرضا باز اینجا نقل کرده جامع الاحادیث جلد 9 صفحه 216 رقم 12958 که مشابهش در مغنه هست. این و این غاب انک مالک، عبارت اولش در مورد این که در مال تجاره زکات هست و اینها، اونو حالا کار ندارم، حالا بحث مجزایی هست که بعدن باید بحث کنیم. و در غیبت و انغاب انک مالک فلیس علیک زکاتو الا ان یرجع الیک و یحول علیه الهول و هو فی یدک الا ان یکون مالک علی رجل متا ما اردت اخذت من. این غاب انک مالک، این با این استثنایی که ایشون کرده ازش استفاده میشه. معنای غیبت اهم از اینی که در ملک شما باقی مونده باشه یا به علت دین قرض دادن قابن که مالک، یعنی دیگه در دست شما نباشه. حالا چون قرض دادید دست مستقرض رفته، یا اینکه قرض ندادید ولی خب به هر حال قابن که، این قابن که مالک رو با استثنایی که کرده ازش استفاده میشه که یک معنی عمیشون اراده کرده. بعد میگه الا ان یکون مالک علی رجل متا ما اردت اخذت من. همین بحثی که هست که اگر مقرض به کسی قرض داده و هر وقت بخواد اون مستقرض قرض رو پس میده، اینجا زکات بر مقرضه. فعلیک زکاتو. بعد یه عبارت داره، فإن رجع الیک نفعه لزمت که زکاتو، فإن رجع الیک نفعه لزمت که زکاتو. این همین به نظرم الا ان تأخذ علیه منفعتا فی التجاره با اون یکی باشه. حالا اینا چی هست و دلیل داره دلیل نداره، این تو کلمات آقایون مطرح نیست. این مورد جدید توی فقه الرضا هست و این همین هم تو مغنه هست، ادله هم برش هست. حالا اون رو میگم یه بحث جدیدی که باید مطرح بشه، این هست که چی بخواد بگه و دلیل داریم نداریم. اینها تو مغنه عبارتی داره که از همین عبارت فقه الرضا گرفته شده، عبارت این هست که در جامع الاحادیث در ذیل همون روایتی که نقل از فقه الرضا از مغنه هم سر نقل میکنه، میگه و انقاب انک مالک فلیس علیک شیئون الا ان یکون مالک علا رجل متا اردت اخذه من تهیلک متا اردت اخذه من تهیلک فإن عليك فيه الزكاة فإن رجعت إليك منفعة لزمتك زكاة. اینم پس دو تا استثناء در واقع اینا دارن، یکی این که مالو که علی رجل، جایی که مقرض به کسی قرض داده که هر وقت بخواد میتواند قرضش رو پس بگیره، این یک.
و اون مدینه مدت پس دادن داره، تحیل.
آره دیگه، بله بله، متا اردت اخذه من تهیلک، یعنی همین دیگه، این که میتوانه یه مرحله توانستنش هم که او بتونه پس بده دیگه. یه مطلب دیگه، فإن رجعت الیک منفعتون، مقرض منفعت بش رجعت الیک. حالا این یعنی چی؟ اینو داشته باشید باش صحبت خواهیم کرد. خب این مسائلی که باید مورد بحث قرار بگیره. حالا از در این که بر مقرض زکات نیست و بر مستقرض هست، خب روایت خیلی زیادی داریم که میگه بر مقرض نیست مگر اینکه دلش بخواد بپردازه، اون اگر بپردازه اشکال نداره. تو بعضی روایت ها میگه بر مستقرض نیست مگر اینکه مقرض بپردازه، اگه مقرض پرداخت دیگه مستقرض لازم نیست بپردازه. اینا منافات با هم نداره، یعنی اون کسی که زکات به گردنشه مستقرضه، ولی حالا مقرضم پرداخت کرد زکات پرداخت میشه، یعنی میشود. این معلوم نیست که عرض کنم خدمت شما مقرض اینجا خصوصیت داشته باشه، این شاید از این باب باشه که مطلقا دین این نفر دیگری میتونه ادا کنه، این از این باب باشه که ادای دین تفریه دیگری جایز است، و از این باب اگر اون دین زکاتی رو پرداخت کرد خب دیگه لازم نیست مستقرض پرداخت کنه. اینا نه منافاتی هم نه، فقط این دینه. اصل بحثش بحث دینیته. این دین در صورتی که حالا اون کسی هم که پرداخت میکنه قصد قربت بگید بکنه، اون اب نداره، اون مقرض با قصد قربت اینو پرداخت کنه.
اون اشکالا دلیل نداشتیم که شما نمیگفتید کسی اینو بدید، چون دلیل دارید.
نه در مورد دین ممکنه ما بگیم به طور کلی، نه زکات هم دینه دیگه، زکات به هر حال دینه دیگه، این از مقوله دین هست و دیگری میتونه دین رو ادا کنه دیگه، یعنی دینی هست که دیگری. حالا این میخوام بگم بله
در رابطه با خمس هم همینه،
طبق قاعده دین دیگری رو دیگری میتونه ادا کنه، قاعده هم همه جور. البته این نکته ای وجود داره، اون نکته اینه که در اصل زکات در اصلی که میگیم مطابق قاعده است، چون زکات رو میشه به جای زکات ولی متعلق به عینه میشه به جاش قیمت داد، قیمت میشه داد. وقتی قیمت میشه یعنی اینجور نیست که حتما باید از عین، از خودمون عین مال، از قیمتشون میشه ادا کرد. خب حالا دیگری یعنی یک نحو تعلق به دینش به گونه‌ای هست که با پرداخت از قیمت هم کفایت میکنه. حالا بگیم در جایی که به این نحو هست دیگری میتونه این رو پرداخت کنه. البته عرض کردم یعنی مشکلی که اینجا ما داریم اون اینه که به هر حال یک نحو تعلقی به عین هم اینجا داره. این نحوه تعلق ممکنه ما بگیم این با موارد دین دیگه فرق داره، دین دیگه صرفا در ذمه است و بگیم یک شخص میتونه ذمه دیگری رو بری کنه، ولی این صرفا ذمه نیست، تعلق به عین هم داره. و همین جهت بگیم به هر حال طبق قاعده نیست و خلاف قاعده است. حالا خیلی مهم نیست، به هر حال مهم این هست که ما میخوام بگم ممکنه این روایت از باب طبق قاعده باشه، یعنی ازش ما کشف کنیم که یک نحوه تعلق به ذمه داره و مصداقی از مصادیق پرداخت دین غیر باشه که شارع این رو مصداق قرار داده. حالا خیلی مهم نیست، حالا مطابق قاعده باشه نباشه، بالاخره چیز مهمی نیست، یعنی تعارضی بین روایاتی که گفته که اگر مستقرض در صورت بگردنش هست که مقرض نده، اون خیلی تعارض خاصی ندارن بین اونها. عمده این هست که اصلا بگردن مستقرض هست یا مقرض، آیا روایت مخالف داره یا نداره. اون هم در جایی که مقرض میتواند به راحتی مال رو از مستقرض بگیره، یا از کنم خدمت شما برای فرار از زکات اصلا قرض داده، اینا زکات هست یا زکات هست. اینجا این نکته ابتدا عرض کنم، ما روایت های زیادی داریم که گفته که شرط زکات این هست که حالا در مثلا نصابهایی که در شغل مثلا معتبره، شرط زکات این هست که یک سال در دست شخص باشه، انده باشه. این مفهوم انده آیا در موردی که من بالفعل نزد من نیست ولی قوه قریب به فعلیت هست، آیا این انده در موارد حتما فعلیت اندیگت درش معتبر هست یا قوه قریب به فعلیت رو شامل میشه؟ این شبیه این بحث در بحث فحصی که در باب اصل براءت مطرحه اونجا هم هست. آیون در شبهات موضوعی خب مسلم هست که اجراء اصالت البراءه در شبهات موضوعی متوقف بر فحص نیست، قبل از فحص هم براءت جاری میشه. یه استثنایی بعضیا کردن، گفتن اگر جهل انسان نسبت به اون موضوع اینقدر به حدی هست که با مختصر فحصی اون جهل برطرف میشه. فرض کن من نمیدونم دستم خونی هست یا خونی نیست، نگاه کنم متوجه میشم که دستم خونیه، آیا اینجا هم من میتوانم اصلا اصالت طهارت جاری کنم، حالا در طهارت نجاست، یا اصالت البراءه جاری کنم؟ من عرض کنم نمیدونم حج به گردنم واجب هست یا واجب نیست، خب در صندوق خونم باز کنم میبینم که پولم چه مقدار هست، اینها دیگه یک زحمت آنچنانی نداره، همین مقدار مشخص هست که پول به مقدار هشت دارم یا نه. یا اینجا میشه اصالت برای اجاری کرد، نمیشه برای اجاری کرد. بعد از آیون مرحوم آیه ها شیخ میگو میفرمودن که اینجا اصالت برای اجاری نیست، تعبیرش هم میکردن که میگفتن عرف میگه علم توجیبته، علم توجیبی تعبیر میکردن، که انه عرفن ادله عدم لزوم فحص از فحصهای مختصر انصراف داره. ادلهی که میگه که رفع مالا یعلمون از مالا یعلمونی که با مختصر فحصی عدم العلمش تبدیل به علم داره انصراف داره و اینها. حالا اون بحث این که انصراف داره یا نداره خیلی نمیشه استدلال خاصی براش اقامه کردم سال اینها. بعضی ها در مقام پاسخ به این ادعا گفتن از روایات استفاده میشه که حتی این مقدار کم فحص هم لازم نیست، مقدار کم فحص هم لازم نیست. استدلال کردن به روایت صحیحه ضراره، صحیحه ضراره میگه فحل علیه این شککتو ان انظر فی، آیا نمیدونم لباسم خونی شده یا خونی نشده، چشمم باز کنم نگاه کنم آیا این حل علیه. این رو یه روزم اشارتن عرض کردم که این استدلال ناتمامه، به دلیل اینکه به نظر میرسه کلمه این، حالا تفصیلشو قبلا یه بار صحبت کردم، اجمال اون بحث رو تکرار میکنم، به نظر میرسه کلمه نظر دو معنا داره، یکی نظر یعنی نگاه عمیق، نگاه عمیق، یکی هم نظر به معنی همین نگاه معمولی، و این که میگن فلانی اهل نظر و اجتهاد و امثال اینا، اون نظر مراد نگاه عمیقه، نه یه نگاه سرسری و نظر نمیگن. و ولی ظاهراً افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، ظاهراً مراد نظر عمیق، یعنی یه نگاه همینجوری ظاهراً مراد نیست، یعنی دقت کنید، دقت کردنه، نگاه اندقتن هست، ولی ظاهراً نگاه به معنی نگاه عادی هم بدون دقت هم به کار رفته. اینجا معلوم نیست مراد از فحل علیه این شککت و انظر فیه مراد نگاه ساده باشه، ممکنه مراد نگاه عمیق باشه، بنابراین این روایت ربطی به این بحث نداره. یه نکته، نکته دیگه این که این روایت در علل و شرایع یه ذیلی داره در سؤال فائل، اون دیگه صریح هست که اصلا مراد نگاه عمیقه، میگه فحل علیه این شککتو ان انظر فی فاقلبه، میگه نگاه کنم و زیروروش کنم، یعنی نمیدونم که افتادیانه، نگاه کنم بالا پایین کنم ورانداز کنم، زیرور فاقلبه رو ادامه داره. و من به نظرم میرسه که جمع بین این دوتا نقل این هست که اون انظر فیهی که فاقلبه نداره با انظر فی فاقلبه نقل معنای همم، انظره به معنای نگاه عمیق، همین نگاه ساده به علاوه اقلبه است، یعنی یک نوع نقل به معنای این دوتا شده. علیه تقدیر این که سؤال سائل، سؤال ضراره در مورد نگاه بدون دقت هست معلوم نیست، بنابراین از این روایت چیزی در نمیاد، یا اصلا مربوط به نگاه دقیق بنابر نقل علل، یا لااقل این احتمال درش وجود داره که ناظر به نگاه عمیق باشه. حالا
احساس به باب طهارت هم براتون حل ده که مختص به باب طهارت نیست، در فصل مثلا نظر خاص باشه؟
نه حالا اون که حالا فعلا در مورد همون اونا شاله بحث دیگه است، بالاخره حالا از باب طهارت میشه بابای دیگه استفاده کرد نکرد، ما کاری ندارم، اونم یه مرحله دیگه یه بحث هست. ولی میخوام بگم علی تقدیر این روایت هیچ چیز جدیدی به ما نمیرسونه. اگر طبق قاعده ما بگیم مثلا اینا انصراف داره، کسی این روایت مانع از انصراف نیست. حالا من خیلی خودم به نظرم مطلب صاف نیست انصراف داشتن از اینجور موارد و اینها. یه خیلی نمیشه در مورد انصراف داشتن و نداشتن خیلی صحبت کرد.
میشه با آب توسل کرد با شک در انصراف؟
نه، میگم بالاخره اون مطلبی هست که باید مورد تأمل قرار بگیره که آیا واقعا اینا رو میگیره یا نمیگیره. اون حالا اینی که من حالا در مورد اون نمیخوام صحبت کنم، ما صحبت رو در ادله خاصه میخوایم بکنیم، حالا منهای اون بحث انصراف که خیلی وجود انصراف و عدم وجود انصراف برای ما صاف نیست، مطلبش واضح نیست. حالا ممکنه منهای اون بحث انصراف بحث روایات رو میخواییم دنبال کنیم، اون روایات چیز خاصه داره، یعنی اونی که میخواییم بگیم ممکنه حالا اگر انصراف هم به طور کلی بگیم یا نگیم روایاتی وجود داشته باشه که اون بحث خود این بحث رو حل کنه. خب این که حالا من روایات باب زکات الدین رو میخونم از اول و بعضی روایتاش رو یه اشاره اجمالی به بحث سندیش میکنم، دیگه بحث سندی مفصل نمیکنم. باب و حکم زکات دین و القرض در جامع حدیث شیعه، باب 13 از ابواب منتجب علیه زکات. علی ابن حسن ابن فضال عن ایوب ابن نوح عن صفوان ابن یحیی عن عبدالله ابن مسکان عن محمد ابن علی الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام که روایت موثق است به خاطر علی ابن حسن ابن فضال که فتحی ثقه است. قال قلت له لیس فی الدین زکاتون، فقال الله. البته لیس فی الدین زکاتون یه ابهامی داره، یعنی لیس فی الدین زکاتون یعنی بر مقرض زکات نیست یا بر مستقرض زکات نیست، یه کمی گیر داره. شاید روشنترش این باشه که میخواد بگه اون من له الدین زکات برش واجب نیست، یعنی مقرض زکات برش واجب نیست.
اگه مجملم باشه و براحت کافی هست.
حالا روایت دیگه داریم اینا، حالا خیلی به اون بحثای براعت و اینها رو بذارید در جایی که روایات ما ابهامی درش باقی بمونه. اینا رو روایتاش اینقدر مثلش صافه که دیگه به اون جاها نمیرسه.
مالی که مستحفظ
داره معمولا عین دین نیست. نه لیسف دین زک. حالا من نکته از بعدن عرض میکنم که اینکه گفتم یه بحث کلی در میان عامه وجود داره. عامه میگن که زکات شرطش این هست که ملکیت ملکیت تامه باشه، بعد میرسن جاهایی که ملکیت ناقصه هست. من له الدین و من علیه الدین رو هر دو رو میگن ملکیتش ملکیت ناقص است. من له الدین و در مورد هر دوش مورد بحث است که زکات به من له الدین من علیه الدین امثال اینها. و این حالا ناظر به کدوم یکی از این دو بحث هست که آیا میخواد بگه زکات. ظاهره شاید روشنترش این باشه که مراد این هست من له الدین رو میخواد بگه. بله، روایت عبدالله ابن سنان، روایت بعدی صحیحه عبدالله ابن سنان ابی عبدالله علیه السلام. قال لا صدقت علی الدین ولا علی المال القائب عنک حتی یقع فی یدیک. این حتی یقع فی یدیک قید علی المال الغائب عنک یا قید هر دوست. اگر قید هر دو باشه این روشن هست که مراد از دین من له الدینه. میگه بر دین، اون چیزی که دین دادید و اون مالی که به دیگری دین دادید، این زکات نیست، مگر اینکه اون تبدیل به عین بشه و در دست شما قرار بگیره. عرض کردم احتمال زیاد مراد همین هست. این هم این روایت. روایت بعدی روایت عبدالحمید ابن سعد هست. نمیدونم عبدالحمید ابن سعد توثیق صریح داره یا نه، ولی خب صفوان ابن یحیی ازش نقل میکنه. روایت به جهت نقل صفوان ابن یحیی صحیحه خواهد بود. قال سعد ابوالحسن علیه السلام ان رجل باع بیعاً الی ثلاث سنین، یه چیزی رو فروخته الی ثلاث سنین به نحو نسیه‌ای، الان که 3 سال بعد اون پولش رو بده. من رجل ملی به حقه و ماله فی ثقتن، یک آدمی از ثروتمنده، هم پول داره هم آدم قابل اعتمادی هم هست. یزکی ذلک المال فی کل سنتن تمر به او یزکی اذا اخذه. ببینید یک بحث این هست که ما مالی که شما زکات قرض میدید اگر نمیدونی اون طرف پس میده یا پس نمیده، آیا زکات واجب هست یا واجب نیست؟ نمیدونید پس میده، همین الان واجب هست یا یعنی ممکنه ما یه مرحله این بگیم که مالی که انسان قرض داده زکات درش واجبه، به شرطی که مطمئن باشی که اون طرف داره میده. والا اگر مطمئن نباشی بعد از این که اون طرف داد مثلا زکات واجب میشه. این یه موقع هست اصلا میگیم نه هیچ، چه مطمئن باشی چه مطمئن نباشی الان زکات نداره، بعد که اون طرف داد اون موقع زکات. اینا هم ربطی به این بحث نداره که شما به اصطلاح متا ما اردت اخذتمه، این شکلی نیست، چون این فرض اینه که دین شما مدت داره، دین مدت دار 3 سال بعد قرار اون پس بده، بنابراین شما حق مطالبه نداری. بعد از مطالبه اینکه اون طرف میده یا نمیده اون ممکنه در بحث دخالت داشته باشه. این یه روایتی اینجا هست از نهج البلاغه روایت 13-15 نقل شده. فی حدیثی علیه السلام ان الرجل اذا کان له دین و زنون یجب علی ان یزکیه لما مضا اذا قبضه، کسی که دین زنون داشته باشه، بعد مرحوم شیخ سید رضی دین زنون رو معنا میکنه، میگه دین زنون دینی هست که معلوم نیست خلاصه زنده میشه یا نمیشه. میگه فالزنون الذی لا یعلم صاحبه ایقبضه من الذی هو علی املا فکأنه الذی یظن به فمرتا یرجوه و مرتا لا یرجوه و هذا من افضل الکلام. میگه دینی که بالاخره معلوم نیست، بالاخره این پول میشه بر ما یا پول نمیشه. طبق این روایت نهج البلاغه این هست که بعد از قبل از قبض در دین زنون چیزی نیست، ولی بعد از قبض واجب هست نسبت به گذشته هم باید پرداخت کنه، نسبت به گذشته هم باید پرداخت کنه. این یه فتوای خاصیه، یک روایت خاصیه. حالا این روایت یه بحث این هست که آیا این روایت عبدالحمید ابن سعد شبیه این روایت نهج البلاغه است؟ میگه اولا مقرض تا ولو اون دینی که داده مطمئنه که پرداخت میکنه، ولی تا پرداخت نکرده واجب نیست، ولی بعد که پرداخت کرد نسبت به گذشته هم لازم هست. این یه چیز خاصیه که باره باید دیگه منافات داره. الرجل باع بيعا الى ثلاث سنين من رجل مالي بعقد مالي في ثقتين يذكي ذلك المال في كل سنه تمر به او يذكيه اذا اخذه فقال لا بل يذكي اذا اخذه الان لازم نیست ولی بعد از این که گرفت خب حالا که گرفت لکم قلت الله لکم یذکی قال ثلاث سنین پس نسبت اون سالهای قبل هم باید زکات شو بده که ما شبیه این رو در روایتهای غائب هم داشتیم که مالی که غائب هست تا وقتی که غائبه زکات نداره بعد که به دست ما رسید بعضی روایات میگفتن که نسبت به گذشته باید زکات رو بده نسبت به گذشته باید زکات رو بده که به احتمال زیاد این روایت ها محمول بر تقیه است فتفای بعضی از عامه به این شکل هست که نسبت به گذشته هم باید بده و این هم حمل به تقیهش قریبه حالا با توجه به روایت بعدی که حالا میخونم و بعدا در مورد این رو صحبت
بله
بله بل یذکیه اذا اخذه اون لکم یذکیهش اون یذکیه اذا اخذه خب طبق روایت های دیگه است بود نه لثلاث سنین قلت له لکم یذکی قال لثلاث سنین یعنی سه سالی که دستش نبوده اون سه سال هم باید بده امین رو باید دیگه اینو نمیگه دیگه این معناش اینه که بر مغرض واجب است زکات سالهایی که مالشو قرض داده ولی بعد از اخذ واجب است نسبت به سالهای قبل یه فتوای خاصه بعضی سنی ها نظرشون این هم هست حالا من عبارت سنی ها رو بعدم براتون میخونم یه بارم خوندم شاید اینو خونده باشم ولی دوباره میخونم عبارتشون رو محمد ابن خالد روایت بعدی محمد ابن خالد طیالسی عن العلا قال قلت و این روایت بنابر تحقیق که محمد ابن خالد طیالسی ثقه باشه روایت صحیح هست قال قلت و لابی عبدالله علیه السلام ان لی دینا و لی دواب و ارحا و ربما ابتد علی الدین فمتها تجب این رو بابا ابتد علیت دین میخواد بگه دین زنونه که نه دینی هست که معلوم نیست که پرداخت میشه نمیشه زوده دیره امثال اینا اینجور نیست که سر وقتش پرداخت بشه آیا به محض این که دین مثلا بالفعل شد ولی هنوز به دست من نرسیده میگه فمتها تجب
زنون اصلش
حالا اون زنون یه قدر بالاتره این وقتش چیز هست تو همون فضاهات نمیخوام بگم این زنونه زنون این هست که ممکنه طرف بخوره و یه آبم روش بخوره ولی این میگه نه یه مدت فعلا زباش کمون کنیم بعدن فمتا تجب علیه فیه زکات اذا انا اخذتو قال سنتون واحده تعبیر خاصیه فمتا تجب علیه فیه زکات فمتا تجب یعنی کی واجب میشه موقعی که گرفته حال سنتون واحده این یه صحبت سر این هست که زمان وجوبش که خب روایات میگه زمان وجوب زمان اخذه نه زمان همین الان واجب نیست بعد وقته یه بحث دیگه این که حالا که اخذ کرد لکم سنتن تجب این سنتن واحده متناسب با اون است که لکم سنتن تجب سوال شده باشه به هر حال اینجوری عبارت قال قلت فالدواب والارحاء فان عندي منها علي فيه شيء قال الله اون دواب و ارحایی که اونها دارم ثم اخذ بيدي فذمها حالا این روایت رو بعدا میخونیم در موردش صحبت میکنیم حالا روایت های بحث رو ملاحظه بفرمایید ببینیم که در مورد روایت ها باید چه کنیم و یه میخوام یه بار مرور بکنیم، بیشتر جنبه فقه الحدیثیش مهم هست و اما جمع مختصر تعارضاتی بین روایت ها هست، خیلی در اینکه بر مقرض نیست و اصل اینکه بر مستقرض هست تقریبا مسلمه در روایات، ولی قید و قیودات و عمده بحث اینه که مستقرضی که مقرضی که میتواند به راحتی قرضش رو تحصیل کنه بر او واجب هست یا واجب نیست. این خیلی مهمه که از جهت فتوایی هم خیلی مورد اختلاف هست بین متقدمین و متأخرین و اونا، حالا بعدا هم فتواهای علما رو عرض میکنم هم روایات رو. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.